أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت علی ابن الحسین علی اکبر علیه السلام صلوات تقدیم بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیشب عرض کردیم چون در آستانه اربعین سید الشهدا علیه السلام هستیم و یکی از نشانه ها و علائم شیعه که امام عسکری فرمودن که علامات مؤمن پنج تاست، یکیش زیارت سید الشهدا، زیارت اربعینه. ما تو این چند شب که ایشالله خدا توفیق بده خدمت عزیزان باشیم، در فضیلت زیارت سید الشهدا احادیث رو بخونیم. انقدر احادیث متعدد و فراوانه، من واقعا به زحمت تونستم بعضیاشو گزینش کنم که خدمتتون بخونم. جلد 101 بهار مرحوم علامه مجلسی جمع‌آوری شده این احادیث. همه احادیث هم نیست از واقعا انسان وقتی اینها رو میخونه میفهمه که عظمت و فضیلت زیارت سید الشهدا رو ماها نمیفهمیم. این نتیجه است که از این خوندن اینا برمیاد. یعنی هرچی هم بخونیم و بازم این احادیث رو برای هم دیگه نقل بکنیم که بایدم بکنیم، ولی بازم نمیفهمیم. خیلی بالاتر از این حرف است. حالا شما نمونه شو ببینید. وجود مقدس امام باقر علیه السلام. خیلی این حدیث واقعا قشنگه. همه احادیث قشنگه، حالا اینا خیلی دلنشینه. میفرمان من اراد ان یعلم انه من اهل الجنه. اگه کسی میخواد بدونه، اگه کسی میخواد بدونه که از اهل بهشته، و ما همه هم میخواییم بدونیم دیگه، یعنی اگر کسی بخواد بدونه، ما اومدیم تو دنیا بعدم معلوم نیست تا که هستیم، چشم هم بزنی یعنی رفتیم. خب بالاخره اونی که مهمه اینه که از این دنیا که میریم بهشتی هستیم یا نیستیم، چون تو این دنیا رقم میخوره سعادت ما. بنابراین هر آدم عاقل و هر مؤمنی میخواد بدونه که اهل بهشته یا نه. اگر میخواد بدونه که اهل بهشته یا نه چیکار کنه؟ فلیعرز حبنا علی قلبه، حب ما اهل بیتو عرضه کنه به قلبش. فان قبله فهو مؤمن، اگر دید قلبش پذیرای محبت ما اهل بیت هست، این آدم مؤمنه، خوشحال باشه که مؤمنه. خب حالا نشانه اون محبته چیه؟ محبت ما رو عرضه بکنه، معلوم میشه مؤمنه. خب حالا اگه بخواد محب ما باشه، من کان لنا محبا فلیرغب فی زیارت قبر الحسین علیه السلام، اگر کسی محب ما باشه شوق زیارت قبر ابی عبدالله رو داره، نمیشه که محب باشه و عشق زیارت کربلا رو نداشته باشه. فمن کان للحسین علیه السلام زوارا، زوار تو عربی صیغه مبالغه است، یعنی کسی که زیاد زیارت میکنه. اون کسی که زیاد به زیارت ابی عبدالله میره، عرفناه بالحب لنا اهل البیت، ما او رو به عنوان محب اهل بیت میشناسیم. حالا اینجا یه دقت طلبگی وجود داره. تو اون جمله اول فرمودن فلیرغب فی زیارت قبر الحسین علیه السلام، تو این جمله بعدی فرمودن من کان للحسین علیه السلام زوارا، دیگه قبر رو نگفتن. این میتونه یه دقتی توش بشه و این نتیجه رو ما بگیریم. بله، شوق و رغبت زیارت کربلا این نشونه محب اهل بیت بودنه. ولی خب حالا اگر کسی نتونست بره زیاد به زیارت کربلا، آیا زیارت امام حسین علیه السلام فقط تو کربلا است؟ نه. این جالب اینه، یعنی یه جوری ائمه علیهم السلام به ما تعلیم دادن که زیارت ابی عبدالله علیه السلام مختص به این که به کربلا نیست. اولا همیشه راه ها جوری نبوده که افراد علاقمند و مؤمن بتونن به زیارت برن، یعنی امنیت و عرض به خدمتتون اینها نبوده. و بعدم حالا اگه امنیت باشه، امکانات و شرایط و دوری مسافت و اینا هم هست دیگه، که تو روایات اینا هم وجود داره، اختلاف ها توی مسیرها، اینکه یکی راهش دوره یکی راهش نزدیکه. ولی فرمودن که شما اگر هر جا خواستین، تو هر نقطه کره زمین خواستین زیارت ابی عبدالله علیه السلام بکنین، میتونین. و یکی از بهتریناش اینه که شما برین زیر آسمان. زیر آسمان حالا چه اصطلاح فضیلتی داره ما خیلی نمیفهمیم، ولی زیر آسمان نظر بکنید به چپ و راستتون، بگید السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، سه بار اینو بگید. اینو امام معصوم فرمودن، یعنی این میشه زیارت ابی عبدالله علیه السلام، ولو نمیشه زیارت قبر ابی عبدالله. اینو فرق داره با هم دیگه. یا در خصوص زیارت عاشورا که افضل زیارات امام حسین علیه السلامه، یعنی زیارت از نزدیک هم کسی بخواد بره، در طول سال زیارت عاشورا به نظر میاد با توجه به فضائلی که براش بیان شده در روایات افضل زیارات باشه، حتی از عرفه و اربعین و اینا هم افضله. حالا اربعین یه خصوصیتی داره و اون این که نشانه است، یعنی علامت شیعگیه و آدم لذت میبره، ولی اینکه ما خودمونم نمیتونیم و نتونستیم و نخواستیم، حالا به هر دلیلی مشرف نشدیم، ولی اینکه آدم میبینه این همه جمعیت میره، آدم کیف میکنه که الحمدلله. وقتی آدم محبوبشو میبینه که همه عالم از همه طرف میان، آدم لذت میبره و این میشه نشانه. منافاتی نداره که زیارت اربعین نشانه ی ایمان باشه ولی افضل زیارات نباشه. مقصود اینه که افضل زیارات که زیارت عاشوراست، به فرمایش امام باقر علیه السلام از دور و نزدیک میشه این زیارت رو کرد، به قصد ورود یعنی وارد شد. و مختص روز عاشورا نیست، یعنی نه زمانش و نه مکانش اختصاص به عاشورا و کربلا نداره. این معلوم میشه، من اینجوری عرض بکنم خیلی ساده و در اینها دقیق، زیارت امام حسین علیه السلام، این حالا یه بحثی داره که اگه من بخوام بازش بکنم حداقل کل بحث امشب ما رو میگیره، ولی میگم و رد میشم. زیارت امام حسین علیه السلام یک فضیلتی داره، یه برکتی داره، یه آثاری داره برای هر کس، هیچ چیز دیگری جاشو نمیگیره. اینو عزیزانی که عرض منو میشنن به خاطر بسپرن، هیچ عمل دیگه، هیچ عبادت دیگه جای اینو نمیگیره. مثل اینکه مثلا شما بگین نماز ما میخونیم، خب نماز چه آثاری داره؟ اگه آثاری و برکاتی که ما باید بهش برسیم نداشت که بر ما واجب نمیشد. ببینید ما به احکام الهی باید اینجوری نگاه کنیم، اینکه مثلا خدا بر ما واجب کرده، ما رو دوست داشته که واجب کرده، یه خیر و برکتی داره که نمیخواد خدا از دست ما بره این خیر و برکت. یا روزه ماه رمضان که بر امت پیامبر اسلام خدا منت گذاشته، ما روایات داریم که روزه ماه رمضان در امت‌های گذشته فقط بر خود انبیا واجب بوده و نه بر امت‌هاشون. یعنی انبیا چون سطحشون خیلی بالا بوده، خدا بر اونها واجب کرده بوده که اینها این خیر از دستشون نره. میدونید یه برداشت بچگانه اینه که خب چرا واجب شده؟ ما واجب شده ما سختمونه یا باید ذوق کنیم که واجب شده؟ اگه چیزی واجب شد باید ذوق کنیم، خوشحال بشیم که خدا واجب کرد. اگه واجب نکرده بود خیلی دل نمی انجام نمیداده. اگه الان مثلا بگه نماز صبح حالا مستحب، روزای تابستون که صبح مثلا خیلی زود نماز صبح میشه، چند درصد اینا که نماز میخونن اون وقت نماز میخوندن اگه واجب نبود؟ خیلی عدس میدادن این خیر رو، خیلی عدس میدادن. خدا برای این که عدس ندیم ما واجب کرده، یعنی دوستمون داشته، مثل یه پدر مهربانی که دریغش میاد، حیفش میاد که فرزندش اگه خیراتی محروم بشه، چون میخواد محروم نشه بر او تکلیف میکنه که این کارو بکن. بنابراین تکالیف الهی رحمتن لناس، لطفن لناس. و زیارت امام حسین علیه السلام هم همینجور. ببینید همونطوری که هیچی جای نماز نمیگیره، کسی بگه من نماز نخونم جاش میرم زیارت، نمیشه، جاش نداره، هرچی جای خودش. مثلا نماز نخونم روزه بگیرم، باز روزه جای خود. یعنی ما، خدا ما رو جوری خلق کرده، خودش میدونه چه جوری خلق کرده. یه نیاز روحی به نماز داریم، یه نیاز روحی به روزه داریم، یه نیاز روحی به احسان به والدین داریم، تمام اینایی که به والدین احسانا، یه نیاز روحی به صله رحم داریم، یه نیاز روحی هم به زیارت سیدالشهدا داریم که هیچ کدوم از این دیگه جاشو نمیگیره. تو آخرت هم همینه. یعنی وقتی که ما از دنیا رفتیم میبینیم اون کسانی که زیارت امام حسین علیه السلام رو کم گذاشتن جاشون خلأش وجود داره. من روایتش براتون میخونم. اصلا ناقص الایمان میشه آدم. الان همین روایت امام باقر علیه السلام همینو میفرمان. پس این دقتی که گفتیم در این حدیث وجود داره. من کان للحسین علیه السلام زوارا. آقا مگه میشه هر هفته رفت کربلا؟ بله اگه بشه رفت خوبه. تو روایت داریم که مثلا امام علیه السلام به کسی گفتن هر هفته زیارت میکنی؟ از روز شروع کردن، هر روز زیارت میکنی؟ اون گفت نه. هر هفته زیارت میکنی؟ نه. هر ماه زیارت میکنی؟ خب بابا سادش کردن برای اینکه از دستمون نره دیگه. چرا هر روز زیارت نکنی؟ چرا هر روز چند بار زیارت نکنی؟ میدونی آدم عاقل وقتی که راه و جلوش میذاره استفاده میکنه. من کان للحسین علیه السلام زوارا عرفناه بالحب لنا اهل البیت و کان من اهل الجنه. بهشتی این آدم، یعنی نشونه بهشتی بودن همینه که زیاد زیارت میکنه. و من لم یکن للحسین علیه السلام زوارا کان ناقص الایمان. کسی که زیاد زیارت نکنه سید الشهدا رو، ببینید من اینو اینجوری معنا کردم، نگفتم زیارت بره، نه زیارت بکنه، چون نداره زیارت قبر، داره للحسین علیه السلام. اگه شما همینجا زیر آسمون، یا نه توی اتاق، حالا زیر آسمون بهتره، نه اینکه آدم زیر سقف نمیتونه زیارت کنه. زیارت بخونید، زیارت عاشورا به خصوص اگه بخونید، خب زائر امام حسین شدین دیگه طبق روایات. مگه امام باقر علیه السلام نفرمودن که از راه دورم میتونی زیارت بکنی و تمام این فضائلی که تو زیارت عاشورا بیان کردن رو داره؟ خب بس داره دیگه، پس زائر امام حسین شدی. اگر کسی زیاد زیارت نکنه امام حسین علیه السلام، کانا ناقص الایمان، ایمانش ناقصه. با این توضیح ساده‌ای که من عرض کردم، یعنی یه خلأی هست که با غیر زیارت هم پر نمیشه. حالا شما 100 بار ختم قرآن بکن فایده نداره، 100 بار حج برو. حالا روایت داره، این روایت هم بخونم، حالا بقیه‌اش هم می‌ذاریم ان شاءالله فردا شب، چون اینا زیاده و اگه بخوایم توضیح هم بدیم طول میکشه. ببینید امام صادق علیه السلام، اینا روایتش هم از کامل و زیارات مال ابن قولبه قومیه که علمای ما کتابشو کاملا به دیده قبول نظر میکنن. امام صادق علیه السلام میفرمان لو ان احدکم حج دهره، اگر کل عمرش بره حج، ثم لم یزر الحسین ابن علی علیه السلام، اما به زیارت امام حسین نره، لکان تارکن حقن من حقوق رسول الله صلی الله علیه، یکی از حقوق رسول خدا صلی الله علیه رو ترک کرده. یعنی حقی که پیامبر به گردن ما داره اینه که به زیارت فرزندش بریم. لأن حق الحسين عليه السلام فريضة من الله واجبة على كل مسلم. حق ابی عبدالله علیه السلام واجبیست از طرف خدا که بر هر مسلمانی واجبه. مرحوم مجلسی تو همین جلد 101 بهار چند تا حدیث اینجا نقل میکنن، تو همین اول کتابم هست باب 18. بعد آخرش میفرمان که ما احادیث متعددی داریم که زیارت ابی عبدالله علیه السلام واجبه و ایشون میگن لا یبعد، لا یبعد تو لسان علما و فقها در واقع به معنی فتواست. میگن که لا یبعد این که قائل به وجوب بشیم، کما این که پدر من قائل به وجوب بوده. یعنی ایشون هم فتوای خودش، مرحوم مجلسی دوم، مرحوم مجلسی اول، فتواشون وجوب زیارت سید الشهدا است حداقل در طول عمر یک بار، حداقل در طول عمر یک بار. حالا این فتوای این مجلسی اول و دومه، ممکنه که مثلا بعضی فقها خب به این فتوا ندن، ولی من فتوای ایشونو نقل کردم. علی ای حال چه واجب شرعی باشه که نرفتنش حرام باشه، چه به این شدت هم نباشه، ولی همونطور که عرض کردم یه خیر و فضیلتی زیارت ابی عبدالله علیه السلام داره که هیچی جایگزینش نمیشه و لذا نباید مؤمن از دست بده. اگه مؤمن از دست بده میشه ناقص الایمان که روایتشو خوندیم. صلوات یه نهت بفرمید. الله دیشب ما یه بحثی رو شروع کردیم، بحث عرض کردم دیشبم از نظر بعد اعتقادی یه مقداری عمیقه، ولی ما حالا سعی میکنیم با بیان ساده عرض بکنیم در این که دقتش هم حفظ بکنیم. بحث ایمان به سر ائمه است، آمن تو به سر کن و علانیت کن، یعنی ائمه ما علیهم السلام سر دارن و علانیه، ظاهر دارن و باطن. ایمان به سر رو خواستیم توضیح بدیم که یعنی چی ایمان به سر، که از ایمان به علانیه مهمتره. از اینجا شروع کردیم، عرض کردیم که ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا اسلامه، اسلام هم یعنی تسلیم. اون مغز دینداری، اون روح دینداری چیه؟ تسلیم شدن به خداست. به زبان ساده بخوایم بگیم خدای متعال فرموده اگه میخواین تسلیم من باشین و عبد من باشین، باید نسبت به اون چه که من خدا قرار داده ام، اون مقامات، اون فضائلی که قرار دادم تسلیم باشین. اون مهمترین چیزی که واسه خدا مهمه و روش دست گذاشته تسلیم شدن به مقام اهل بیت علیهم السلام، یعنی تسلیم پیغمبر باشین. خوب نهایت بکنید، باز اشاره میکنم رد میشم، اینا بحث خودش در جای خودش مفصل آمده. این که ما به فرمایش های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمل بکنیم، یعنی به احکام شرع عمل بکنیم، این خیلی مهمه، ولی مهمتر از این قبول داشتن خود پیغمبره. به بیان طلبگی اگه بخوایم بگیم این که ما پیغمبر قبول داشته باشیم، اون مقامی که خدا پیغمبر داده قبول داشته باشیم، هم طریقیت داره هم موضوعیت، یعنی هم یه وسیله و راهیست برای این که ما حرفایشون رو عمل بکنیم، هم صرف نظر از این که طریقیت داره خودش موضوعیت داره، موضوعیت داره خودش بالاترین عبادته. خود این که من پیغمبر رو به پیغمبری قبول کنم، تسلیم ایشون باشم، امام رو به امامت قبول بکنم، خود این که تسلیم ایشون باشم، این مهمتر از اینه که به حرفاشون عمل بکنم. یعنی اگه به حرفاشون عمل بکنم ولی خودشون رو قبول نداشته باشن فایده نداره. اگه نماز بخونم اما پیغمبر قبول نداشته باشه، اون نماز دوزار نمیارزه، به همین راحتی که میگم. اگر به احکام دین به فرض که نمیشم، میدونی اگه کسی خود اینا رو قبول نداشته باشه، اگه خود اینا رو قبول نداشته باشه، خب چجوری میخواد به حرفاشون عمل بکنه؟ باید قبولشون داشته باشه تا حرفاشون رو مهم بدونه و اهمیت بده. پس حالا اگه به فرض شد اونی که امام قبول نداره، به فرض اگه به همه حرفای ما قبول عمل بکنه که هم چیزی نمیشه، بازم هیچ ارزشی نداره، نه صحیحه و نه قبوله، هیچ نمازش ارزشی نداره، انگار که نماز نخونده. خب تسلیم شدن یعنی پیامبر رو قبول داشته باشم، بنابراین دین ما اینه. دین ما تسلیمه، دین ما تسلیمه. در قرآن داریم فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیمو. پیام ای آیه چیه؟ یعنی ای پیامبر، ایمان نمیارن مردم مگر اینکه توی اختلافاتشون تو رو حکم قرار بدن. وقتی تو رو حکم قرار دادن و تو نظری دادی، حکمی کردی، تو قلبشون سختی نباشه قبول کردن حکم تو. یعنی اگه زورشون بیاد که حرف پیغمبر رو قبول بکنن، این مشکل نقص ایمان دارن، و اگه قبول نکنن که اصلا بی ایمانه. حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. حرج یعنی سختش باشه بپذیر حرف پیغمبرون. این که ما در انی سلمون لمن سالمکم، ما سلم باشیم در مقابل پیغمبر امام، ولو در عمل به حرفاشون میلنگیم، ولی میگیم بابا ما تنبلیم، حالشو نداریم، نه اینکه شما رو قبول نداریم، ما شما رو قبول داریم. اینم یه خطریه ها، آدم وقتی حال نداره و تنبله توجیه نکنه تنبلی، او تنبلم دیگه، زورم میاد صبح زود پاشم نماز بخونم، مثلا میگم، نه اینکه تو حرف شما شک دارم، یعنی تو تسلیممون نباید شک بکنی. بنابراین میخوام بگم تسلیم شدن به پیغمبر و امام اصل دین ماست. و دیشب هم یه نکته مهمی عرض کردیم که امشب باید ادامه بدیم. خدا اینکه ما تربیت دینی بشیم رو به پیغمبر و امام سپرده، یعنی به اونها سپرده ما رو تربیت کنن. از اون طرف دین ما، اعتقادات ما، ایمان ما بنده به اینه که چقدر پیغمبر امام رو قبول داشته باشیم. خب پس ما اینجا اگر یه کاری امام کرد یا یه حرفی امام زد که نتونستیم هضمش بکنیم، نفهمیدیم چرا اینو میگه، یه اوامری میکنن به ما، یه موقع میفهمیم چرا دستور اینجوری دادن، خب چون میفهمیم داریم عمل میکنیم دیگه، ولی یه موقع نمیفهمیم چرا اینجوری گفتن. خب تو این دومی هم باز باید حرفشون رو گوش کنیم، چون از طرف خدا دارن میگن، ولی خب سختره دیگه. وقتی یه پدری به بچه‌اش دستوری میده، بچه میفهمه که چرا باید این کارو بکنه، خب میره دنبالش چون میفهمه، ولی یه موقع نمیفهمه و متوجه نمیشه که پدرش یا مادرش چرا اینقدر کلید کردن روی این که این کارو بکنه. اینجا یه مقدار سخت‌تره تسلیم دیگه، یعنی زیر بار حرف پدر مادر سخت‌تره آدم میره. نسبت به ائمه طاهرین هم همینطوره، ما هم نسبت به قول امام باید تسلیم باشیم، هم نسبت به فعل امام. یعنی اگه فرمایشی امری کردن میگیم چشم، خود قبول داشتن حرفشون مهمه، ولو در عمل هی بلنگیم، حالا تنبلی بکنیم، ولی حرفشون رو قبول داریم. دیشب عرض کردیم یه سری اسرار ائمه اسرار قولیه، یعنی یه حرفایی دارن که اگه تو کوچه بازار میزدن یا بزنن مردم نمیفهمن و ممکنه انکار کنن ائمه رو، و انکار ائمه بیدینی میاره. این مقدمه‌ای که امشب کمی بازش کردم برای اینه. دین ما یعنی تسلیم شدن به پیغمبر و امام. اصلا زیل همین آیه داره، ان الدین عند الله الاسلام، اسلام معنی که تسلیم لعلی ابن ابی طالب، تسلیم علی ابن ابی طالب باشی. تسلیم علی ابن ابی طالب یعنی تسلیم خودش، حالا عمل به فرمایشاتش میشه پله دوم. من خودشو قبول دارم، چه مطالبی که میگه بفهمم دلیلشو، چه نفهمم دلیلشو. اتفاقا اونجایی که نمیفهمم دلیلشو تسلیم مهمتره دیگه، تسلیم و تعبد سختره و مهمتره و از ما بیشتر انتظار میره. خب حالا ببینید، ائمه چون ما رو دوست دارن، برای اینکه یهو یه چیزای سنگینی نگن که ما نتونیم هضم بکنیم، تو گلومون گیر کنه و انکار بکنیم، برای اینکه به انکار نیفتیم، مطالبشون رو درجه بندی میکنن، سطح بندی میکنن، اون سطوح عالیشو فقط برای اونایی که کلاسشون خیلی بالاست میگن، برای افراد پایین مثل بنده نمیگن، و برای اینکه تحملش ندارن. دیشب بحثمو به اینجا رسید، مثال زدیم، دو نفر از اصحابو مثال زدیم، گفتیم جابر جوفی صحابی امام باقر علیه السلام صاحب سر بوده، صاحب سر، بی خود نمیگه صاحب سر، این کلمه صاحب سر یه لقب تشریفاتی نی، یعنی یک مطالبی رو میتونسته بفهمه و هضم بکنه که بقیه هضم نمیکردن، لذا فقط امام برای او میگفتن. او برای ارتقاء ایمانش، برای اینکه ایمانش بره بالا، لازم داشته اینا رو بدونه، ولی بقیه نه. مثل اینکه مثلا یک ظرافت علمی مثلا در فوق تخصص چشم پزشکی رو بیان بس بچه دبستان بگه، خب نمیفهمه که. ممکنه بشه که اون حرفا چیه، مثلا چرت و پرت، مثلا اینجوری ممکنه بگه. برای اینکه ممکن نشن و این انکار به بیدینی و بی ایمانی می انجامه، بنابراین نمیگفتن. یعنی دوست داشتن امتشونو که مطالب رو سطح بندی میکردن، سطح پایین در واقع عمومیشو برای همه میگفتن، منبر میرفتن میگفتن، ولی سطح اختصاصی، سطح بالاشو برای بعضی ها از اصحاب خاص میگفتن. به اونا اجازه نمیدادن برای کسی بگن، شرط میکردن که فقط به اهلش بگو. خب این اسرار قولی. اما اسرار فعلی که باید الان امشب بیشتر مطرحش بکنیم، فعل امام، یه کارای امام علیه السلام انجام میده و ائمه ما انجام دادن که دیگه چون فعلیست که همه دیدند، قابل پنهان کردن نیست. یعنی اسرار قولی رو میشه یواشکی گفت، میشه در گوشه یکی گفت و بهش گفت به کسی نگو، اما فعلی رو ما چکا کنم؟ مثلا دیشب مثال زنیم، امام حسن علیه السلام صلح کرد با معاویه، خب اینو دیگه همه میفهمیدن دیگه، چیزی نبود که پنهانش بکنن. پس مثل اسرار قولی قابل پنهان کردن نیست. خب ولی این یه مقدار ثقیل اومد برای شیعیان. خروج سید الشهدا علیه السلام از مدینه به مکه، از مکه روز ترویه، یعنی روز ترویه روز هشتم ذی‌الحجه است، همه میان به حج، همه میان به سمت مکه، ایشون درست همون روز خارج شدن. کجا؟ کوفه. کوفه چه خبره؟ کوفه یه سابقه بسیار بدی داره برای اهل بیت الله. با امیرالمومنین کوفیان چیکار کردن؟ با امام حسن مجتبی چیکار کردن؟ فرزدق، میشناسین شاعر اهل بیت، یه فرد شناخته شده است، همون روز داشت میامد مکه و سید الشهدا با این کاروانشون که خیلی هاشون هم اهل جنگ نبودن، این لشکر نظامی نبود، کاروان سید الشهدا بچه ها بودن توش، زن بودن توش، دخترهای پیغمبر، دخترهای خود امام حسین علیه السلام، دختر امیرالمومنین زینب کبرا سلام الله علیها، ام کلثوم سلام الله علیها، اینا که سرداران جنگی نبودن، اینا داشتن میامدن. فرزدق داشت میرفت مکه، بعد حضرت پرسیدن که از کوفه چه خبر. فرزدق چی گفت؟ جملهش معروف، گفت قلوبهم معک سیوفهم علیک، یعنی دلهاشون با توه، دوستت دارن، اما سیوفهم علیک، شمشیر میکشن علیهت. خب اینا امام حسین نمیدونستن؟ فرزدق میدونستن، امام حسین نمیدونستن؟ قطعا میدونستن. علم الهی هم نمیخواست، علم لدنی هم نمیخواست، علم امامت هم نمیخواست، میدونستن. یکی دیگه یکی دیگه، هر کی اومد به امام حسین گفت چرا داری میری کوفه؟ این کار، حالا بعضی از این ولی افتادن متاسفانه تو این بحث، از متفکرین، از اندیشمندان، صاحبان کتاب، حالا از دنیا رفتن، ما اسم نمیخوایم ببریم، که اصلا میگن کار امام حسین علیه السلام در رفتن به کوفه عاقلانه نبود. همه اقلا این کارو تخته میکرد. این دیگه اونوری افتاده، یعنی برای این که نمیتونه هضم بکنه میگه عاقلانه نیست. آخه چرا کلمه عقل رو اینجا خرجش میکنه؟ آخه اتفاقا من میخوام اینو بیشتر روش مانور بدم انشالله، حالا یا امشب یا فردا شب، که این عقلانیت چی اینجا حکم میکنه، اینو انشالله روش بحث میکنیم. این داشته باشید شما که آیا ما مجازیم اگر جهت کار امام و حکمت کار امام رو نفهمیدیم بگیم عقلانی نبود؟ یعنی ابن عباس میشه عاقل، امام حسین نمیشه عاقل؟ چون یکی از کسانی که منع کرد سید الشهدا رو از اینکه به کوفه بره ابن عباسه. خب ابن عباس خیلی انطلاب داره دیگه تو تاریخ، یعنی هم شیعه مثلا هم سنی ازش نقل میکنن. یه فرد بالاخره محترم بوده، ائمه احترامش رو نگه میداشتن، ولی آدمی نبوده که مثلا بگیم ارادتمند شدید امام بوده و مثلا دیگه با حبیب مظاهر با هم مقایسه بکنیم. اصلا نمره نمیاره در مقابل حبیب، با اینکه ابن عباسه مثلا بود پیغمبره. ائمه احترامش رو داشتن، ولی با یزید ارتباطش خوب بود. جالبه، حالا یه جوره رفتار میکنن مثل بعضی از سیاسیون هستن که با همه خلاصه ارتباط دارن، اینجوری بود و در این حال امام حسین منع میکرد، نهی میکرد از اینکه برو. میخوام بگم این حالا بحثمون مختلف و پراکنده نشه، این عمل و فعل امام که تو اون شرایط به سمت کوفه حرکت کنن، این یه چیزی بود که تو گلوی آدم ها گیر میکرد. این ما میگیم این سر الهی توشه، این رمزالوده، این رازالوده این حرکت. خب این اولا چیزی نبود که پنهان بکنن امام، اما فعلشونو که نمیتونستن پنهان کنن، مثل قول نبود که یواشکی بگن. اینجا چیکار کنن؟ ائمه چیکار کنن؟ از اون طرف دین آدمون بنده به اینه که تسلیم به امام باشن. این اگه کسی اعتراض به امام بکنه، ولو قلبن، ایمانش ناقص میشه. عرض کردم اون مقدمه خیلی مهمه. یعنی ما ایمانمون بنده به اینه که تسلیم امام باشیم و حرج به فرمایش قرآن کریم بخوندن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. اگه نسبت به حکم امام ما سخت باشه پذیرشمون، مثل اینکه بگیم مثلا این حکم حجاب حالا چیه، مثلا سخت مر ما پذیرشش، این به همین اندازه ایمان لطمه میخوره. یعنی ممکنه یه خانومی حجاب رو نخواد رعایت کنه اونجوری که باید، حالا نخواد غیر از اینی که زیرش بزنه فرق میکنه، یه موقع زیرش میزنه میگه بابا اینا چیه مثلا، این خطرناکه. خب زیرش نزن، حالا نمیخوای عمل کنی بگو من نمیخوام مثلا موامو بپوشونم، نمیخوام دستمو بپوشونم مثلا. این که آدم انکار بکنه خطرناکه، خطرناکتره از این که بخواد عمل نکنه. ممکنه عمل نکنه از روی تنبلی، از روی مثلا که میخواد آزاد باشه، مثلا میخواد راحت باشه، بگه حجاب مثلا محدودیت میاره. خب حالا من همون حجاب شرعی رو میگم، البته حالا چادر خیلی بهتره، ولی میشه حجاب شرعی رو کامل رعایت کنه بدون چادر. اینم تو پرانتز عرض بکنیم، منظور ما از حجاب همون حدیث که شرع گفته، بیشتر شرع اما نمیخوایم شورش بکنیم. ولی خب بله، حالا مثلا چادر باشه بهتر. میخوام عرض بکنم چون ائمه میخواستن ما دینمون حفظ بشه، وقت من میخوام بتونم درست ترسیم بکنم ببینی ائمه ما چجور گرفتار میشدن به یه معنی، با یه مش آدم های ضعیف العقل، با یه مش آدم هایی که تو سطوح مختلفن، میخوان یه جوری عمل بکنن که هیچ کدومشو انکار نکنن عمل امام رو، انکار نکنن. وقت پس چیکار کنن؟ از طرفی کار یه کار رازآلوده، یه سر الهی توشه، یعنی نمیتونن همه ابعادش رو باز کنن و توضیح بدن، یعنی یه پشتوانه الهی داره این حرکت امام حسین علیه السلام. حالا اگه فرصتمون بشه تو این شبا خواهیم خون که مثلا از طرف خدا جبرئیل برای امام حسین علیه السلام یک صحیفه آورده که صحیفه تو کافی شریف اومده روایت که وقتی باز میکنن نوشته اخرج للشهاده، برو برای شهاده. خب این هضمش سنگینه واسه آدم ها، کلی توضیح میخواد، حالا ممکنه با توضیح هم حل نشه قصهش و نمیشه همه ابعادش نمیشه توضیح داد. ائمه چیکار کنن؟ ائمه وقتی که مواجه میشن با یه همچین چیزی باید متناسب با هر سطح از فهم یه توضیحی بدن که طرف بپذیره، یعنی پذیرشش راحت بشه برای او، منکر نشه. یه موقع منکر حرکت امام حسین نشه، مخالفت با حضرت نکنه که اون وقت به دینش لطمه بخوره. لذا سر و علانیه رو با هم قاطی میکردن. حالا این روایت رو بخونم، البته دیگه وقتمون مهم شد، نمیخوایم مثل دیشب که زیاد حرف زدیم زیاد حرف بزنیم، من اینو جمعش میکنم انشالله فردا شب بیشتر توضیح میدم، ولی این روایت رو فلان بخونم توضیحشم میذارم، بیشترشو میذارم برای فردا شب. میفرمان لا تذکروا سرنا بخلاف علانیتنا، اگه سر ما رو میگید علانیش هم بگید، اگه میگید این رازه اون ظاهرش هم توضیح بدید که افراد در حد فهمشون بفهمن، نه اینکه سر رو بگید علانیه رو نگید. ولا علانیتنا به خلاف سرنا، فقط ظاهر رو بگید سرم نگید، اون باطن رو نگید، اون سر الهی رو نگید، اونم ضرر داره. یعنی حضرت امام مجتبی علیه السلام از طرف خدا بهشون امر شده، دیشب هم یه اشاره کردم، امشب هم اشاره میکنم، خیلی مهمه. یعنی ائمه ما تصمیم گیری هاشون مثل ما آدم های عادی که نبوده. ما آدم های عادی تو حرکت های بزرگی میخوایم انجام بدیم چجور تصمیم میگیریم؟ یه حساب کتاب هایی میکنیم، یه حدس هایی میزنیم، بعد مثلا رو حدس ما یه تصمیم میگیریم. علم نداریم که ببینیم چی میشه. مثلا شما هر تصمیمی که میگیرین، میخوام مثلا کاسبی کنین، مثلا میدونید دقیقا چه اتفاقاتی میفته تو این رشته که شروع میکنه؟ نمیدونین که. تخمین میزنیم، یعنی همش با حدس و گمانه. حتی تو حرکت های سیاسی هم رجال سیاسی هر چقدر هم پخته باشن باز یه حرکاتی میکنن روی حساب کتابایی، روی قواعد مثلا روابط بین الملل، بعد میگن که احتمالا این نتیجه رو خواهد، بعد گاهی هم میشه گاهی نمیشه. یعنی اون سیاست مدارترین آدم ها هم باز گاهی محاسباتشون مطابق واقع در نمیاد. حالا ائمه اینجوری عمل میکنن، یعنی مثلا با حدس و گمان و مثلا یه سری قواعد و کنار هم میچینن، بعد میبینن شد یا نشد، گاهی میشه گاهی نمیشه. این که نمیدونم، امام که اینجوری نی، امام پرده کناره، امام همه چی رو میبینه، امام رو اون علم الهیش تصمیم میگیره. جان مردم، دین مردم به امام واگذار شده. مگه امام میتونه همینجوری؟ یعنی اصلا امکان نداره بگیم امام هم یه فرد عادی است که مثلا روی حساب کتابای ظاهری فقط تصمیمات مهم بگیره. ببینید این تصمیم زید شهدا به اینکه کوفه برم و این همه آدمو در معرض کشته شدن قرار بدم، یه تصمیم خیلی بزرگیه، یه تصمیم خیلی به قول امروز استراتژیک حیاتیه. خب این یه پیامدهایی داره. با حدس و گمان امام حسین علیه السلام علیه بالله تصمیم گرفتن علیه بالله، یعنی واقعا من باید استعفا کنم اگه همچی فکری بکنم. نباید شیعه اینجوری فکر کنه که امام رو حدس و گمان تصمیم میگیره، امام رو امر الهی تصمیم میگیره. امر الهی هم برای امام مثل روز روشنه، یعنی مثل روز برای امام روشنه که الان باید چیکار بکنه. خود امام حسین علیه السلام فرموده که امری است که من نمیتونم غیر این امر عمل بکنم. البته حالا یه ظرافتی هم داره این امر که حالا اگه برسیم توضیح میدم. خب این میشه سر. حالا اگه به همه بگن که مثلا امر الهی، خب باز نمیفهمن، آدمو گیر میکنه، انکار میکنه. مگه خیلی‌ها بودن که امام حسین اون امامی که ما میگیم باید معتقد باشیم بهش نمیدونستن، یعنی اونجور تابع محض 100% نبودن. خب وقتی امام یه چیزی میگفتن اینا اعتراض میکردن، به خودشون حق اعتراض میدادن. خب اینا بیدین میشدن، اینجوری دینشون لطمه میخورد. امام یه توضیح میدادن که قانع کننده باشه برای فهم او، این میشه علانیه. حالا انشاءالله عرض خواهم کرد فردا شب که چه توضیحی مثلا امام حسین میدادن. این توضیحات بیان ظاهر قصه بوده، سر رو میگفتن، علانیه رو میگفتن، یعنی هم باطن رو میگفتن هم ظاهر رو میگفتن. از اون طرف علانیه رو که میگفتن باز نمیگفتن با همین چارچوب ظاهری که ما میگیم کار تمومه، باز میگفتن سری تو کاره. یعنی سر چیه؟ همون امر خداست. امر خداست که خیلی چیزاش برای ما روشن نیست. خود ائمه به ما توصیه کردن همین حدیثی که خوندن، لا تذکروا سرنا بخلاف علانیت. اگه سر ما رو میگید علانیش هم بگید، اگه فقط سر رو بگید علانیه رو نگید، باعث میشه که یه عده انکار کنن. دوتا به اصطلاح پیامد بد داره. یکی این که یه عده انکار میکنن، یه سر چیه؟ اعتراض میکنه به عمل امام. دو این که چیکار میکنن؟ میبافن برای خودشون، شروع میکنن یه سری وجوهی رو بافتن که اینم غلطه. یعنی مثلا همین بزرگواری که گفتم، حالا چون دنیا رفتن نمیخوام اسم ببریم، مثلا بگین حرکت امام حسین از نظر عقلایی کار درستی نبود. این یه اظهار نظر بی ربطه دیگه. کسی بخواد حرکت سید الشهدا به کوفه رو غیر عقلایی تلقی بکنه، به اینا میفتن. اگه بخوایم نگیم سر تو کاره، از خودشون شروع میکنن بافتن، اینم عوارض بدی داره. پس سر رو که میگید علانیه رو بگید، علانیه رو که میگید سر رو بگید. اگه فقط بگین که مثلا امام حسین علیه السلام رفتن تا اتمام حجت کنن بر کوفیان، اگه فقط اینو بگین اون وقت کلی اعتراض بشه وارد میشه. اعتراض چیه؟ یا آقای کوفیان امام حسین نمیشناختن؟ یعنی امام حسین علیه السلام بعد این همه سال باز رو اون نامه کوفیان حساب باز کردن؟ هیچ آدم عاقلی حساب باز نمیکرد، امام حسین حساب باز کردن؟ چون یه دینو گفتن 18000 نامه اومد برای امام حسین علیه السلام. اگه حضرت نمی رفتن کوفه، حجت بر اونها تمام نشده بود. برای اینکه حجت بر اونها تمام بشه باید می رفتن کوفه. خب بعد همه عقلا میگفتن، حالا اونی که عقلا که میگیم یعنی اونایی که اون روز عاقل شناخته میشدن، میگفتن که نه آقا کوفی ها امتحانشون خیلی پس دادن، نمیشه به اینا اعتماد کرد. باز امام حسین اعتماد کنن، یعنی اگه فقط علانیه رو بگیم، بله اعتماد وجد هم شد بر کوفیانا، جالب اینه اعتماد وجد هم شد با رفتن حضرت، ولی نه اینکه بگیم تنها دلیل و حکمت یا اون حکمت اصلی رفتن امام حسین به کوفه اعتماد وجد بود. اگه اینو بگیم باز مشکل پیش میاد، یه عده اشکال میکنن، اعتراض میکنن به کار امام، بازم اون تسلیمشون به هم میخوره. بنابراین لا تذکرو علانیتنا به خلاف سرنا، اگه علانیه رو میگید سرنم بگید، کنارش هم بگید بابا این یه سر الهی توشه، رمزالوده، رازالوده. این بحث خیلی مهمه ها، که ما تو بعضی کتابامون هم آوردیم 10 سال پیش، کتاب مال 10 سال پیش، رمز عاشورا. خب یه عده متوجه نشدن پیام کتاب رو، پیام کتاب رو توضیح دارم عرض میکنم. پیام کتاب اصلش اینه که بابا این حرکت سید الشهدا، اون چیزی که منتهی شد به عاشورا، اون حرکتی که منتهی شد به عاشورا، یه حرکت رمزالوده، رازالوده، سر الهی توشه. ما در مواجهه با سر الهی چه وظیفه‌ای داریم؟ اینو بدونیم، اینجا باید اینجوری برخورد کنیم. که حالا اینو من اگه فرصت باشه ان‌شاءالله باز فردا شب بازترش میکنیم. و میخوام بگم بحث مهمی از نظر اعتقادی، از نظر اخلاقی هم یه پیام خوبی برای ما داره که ایشالله اونم عرض خواهیم کرد. یه صلوات اینات بفرمایید. اللهم صل علی، یعنی اینی که عرض کردیم واقعا من خواهشم اینه که عزیزانی که عرایض ما رو دنبال میکنن به اهمیت و عمقش توجه کنن. خود تسلیم بودن به ائمه همطور که عرض کردیم موضوعیت داره، یعنی اصل دین ایمان ماست. لذا این که ما حالا تو زیارت های امام حسین موج میزنه، همین عباراتی که خوندیم، آمنتو بسرکم و علانیتکم و امثال اینها و هم معنای اینها، که خلاصه ما غالبا ته ته دلمون هیچ اعتراضی که نداریم به این حرکتی که سید الشهدا علیه السلام کردن، که هیچ اعتراضی که نداریم که روشنه، بلکه از ته دل راضی هستیم، اما رضایتی همراه با عشق. اینش عجیبه. ببینید اون سجده آخر زیارت عاشورا واقعا حیرت آور جملش، یه دهه صحبت لازم داره. اللهم لك الحمد، حمد شاکرین لک علی مصابهم. خب اینو شما تالا فکر کردین بر مصیبت به این بزرگی که آسمان ها و زمین ها گریه کردن ما شکر داریم میکنیم؟ شکر مال کجاست؟ مثل که کسی کرونا گرفته داری میمیره بگی من شکر میکنم. این خیلی درجه بالای ایمانه، خیلی درجه بالای ایمانه. خود سید الشهدا علیه السلام بالاترین درجه ایمانو داشت، و لذا شما توی فرمایش های ایشون به بقیه و توی حمد و ثنایشون با خدا روز عاشورا ببینی، همش تو شکر و ثنای، عجیبه واقعا. ولی مصیبت کمر شکنه، مصیبت نه اینکه کمر سید الشهدا رو شکون، کمر پیغمبر رو شکون. یعنی زهرای مرضیه سلام الله علیها با اون مقام طبق نقلایی که شده فرمودن من این پیراهن خونی فرزندم با هم خواهم بود حتی القی ربی رو، یعنی تا روز قیامت این پیراهن خونی سید الشهدا با مادرش هست. اینجور حضرت زهرا رو این مصیبت داغدار کرده، اون وقت حمد شاکرین علیک علی مصابه. من دارم تو این بحثی که حالا اگه بتونم با بیان ناقصم عرض بکنم، میخوام پایه اینو بذارم که بابا پایش همینه، سری اسرار الهی توشه، که حالا بعضی از حکمتاش تو روایت بیان شده و بعضیش هم میبینیم. خیلی ساده اشاره کنم، وقتمونم گذاشت. ببینید اون کسانی که تو این سالیان از سال 61 هجری به بعد با زیارت سید الشهدا، با عشق بر سید الشهدا هدایت شدن به دین خدا، با خدا آشتی کرد، ببینید مقایسه بکنید با کسانی که مثلا توی مسجد حرام با خدا آشتی کردن، قابل مقایسه است. یعنی ما دینمونو، دین همه امتها رو مدیون امام حسینی و مدیون زیارت امام حسین و روضه امام حسین، این دوتا مقوله که من خودم بارها برخورد کردم، شما هم برخورد کردید. کسانی که به واجبات و محرمات دین خیلی یا آگاه نیستن به خاطر ناآگاهیشون، یا مقید نیست. ولی اسم محسن که میاد اونجا گیر میکنه، از اون نمیتون بگذره. گاهی از خدا میگذره، از محسن نمیتون بگذره. به این معنی میگذره که میگه خب حالا مخالفت با خدا مثلا باکیش نی، اونم رو نفهمیشه ها، رو ضعف درجه ایمانشه. ولی اگه اسم محسن رو بیاری اونجا متوقف میشه. من دیدم خودم، متعدد دیدم. یعنی خدا یه جوری کرده که امام حسین علیه السلام بالاترین وسیله نجات شده. این یکی از آثاری است که شهادت امام حسین داشته، یکیشه. اگه بگم 100 تا از اینا داره شاید حق شهدا نکرده باشه. خب یکی از زیارات امام حسین علیه السلام که خدا انشاءالله قسمتمون بکنه و قسمتتون بکنه، امام صادق علیه السلام خوندن این زیارت و ابو حمزه سومالی نقل میکنه. عجیب این زیارت تو کتاب نبراسه، نبراس و ظاهر آقای مهدی پور هم خدا حفظش کنه هست توی حرم سید شهدا، تو این چاپای آخریش که تو حرم پیدا میشه، زیارت 19 یادتون باشه اگه مشرف شده، این 19 حتما بخونید. یک کمی طول میکشه، حدود 1 ساعت، ولی میارزه، خیلی قشنگه. همش هم کلمات امام صادق علیه السلام. ظاهر به امام حسین عرضه میداره به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، یعنی پدر و مادرم فدایشون، الیک کانت رحلتی مع بعد شقتی، یعنی آقا از راه دور اومدن، شقه آپارتمان رو میگه، از راه دور اومدن برای عشق شما اومدن، الیک کانت رحلتی، به سوی تو سفر کردن، مع بعد شقتی، از راه دور. الان ببینید با چه زحمتی، آره امسال دیگه بدجوری شده، خیلی مشکل کردن این زیارت رو، اما از در میبنه پنجره وارد میشه آدم، بالاخره بعد خودشو برسون. ولکه فازت عبرتی، این عشق من برای تو جاری شده، لکه فازت، من برای کس دیگه گریه نمیکنم. و علیکه کان اسفی و نحیبی و سراخی، تأسف من، حسرت من بر توست که نبودم اون روزی که استغاثه میکردی جواب تو بدم. و نحیبی، و ناله بزنم، ناله من برای تو، سراخی، فریاد من بر توست، زفرتی و شهیقی، این حالت حق و حق گریه که پیدا میشه اون حالت رو دارم بیان میکنه ظاهر. و الیک کان مجیئی، به سوی تو آمدم آقا، اتیتو که زائرن وافدن قد اوقرت ظهری، پشتم آقا سنگینی میکنه گناهان، به ابی انت و امی یا سیدی، بکی تو که یا خیرت الله، بر تو گریه کردم ای برگزیده خدا، و حق لی ان ابکیک، باید گریه بکنم، حقی که گریه بکنم، وقت بکت که سماوات و الارضون، آسمان ها بر تو گریستن، زمین ها گریستن، والجبال و البحار، کوه ها و دریاها ها گریستن، فما عذری الم ابکیک، اگه گریه نکنم چه حضوری دارم، اگه پس کجا گریه کنم. همون که امام هشتم به ابن شبی فرمود که اذا بکیت علی شیء، اگه قرار شد گریه بکنی اینجا جای گریه است، فما عذری ان لم ابکک، وقت بکا که حبیب و ربی، حبیب خدا یعنی پیامبر بر تو گریه کرده، بکت کل ائمه صلوات الله علیهم، و بکا که من دون صدرت المنتها الاثرا، از عرش خدا تا فرش خدا همه بر تو گریه کردن. اینا رو عرض میکنیم، منتها میخوام امشب در خونه یه بزرگی ببرم شما رو، که من توی زیارت هایی که نسبت به شهدای کربلا هست فقط یه جا دیدم این تعبیر رو، که امام حسین علیه السلام در اینجا داره، یه جا داره که قلب مقدس سید و شهدا آتش گرفت، تعبیر احراق اومده. اون کجاست؟ تو همین زیارت داره. وقتی که زیارت کردی آقا ابی عبدالله رو، سر الی قبر علی ابن الحسین، برو پایین پاش، فهو عند رجلی الحسین، پایین پای پدرش، وقتی ایستادی بگو السلام علیک یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکات، و ابن خلیفت رسول الله، و ابن بنت رسول الله، ای پسر دختر پیامبر، و رحمت الله و برکات مضاعفتن کلما طلعت شمس او غربت، یعنی من دارم سلام بر شما میدم اگه خودم هم رفتم تا موقعی که شمس و خورشید طلوع و غروب میکنه میخوام این سلام من به شما برسه. السلام علیک و علی روحک و بدنک، سلام بر روح و بدنت. به ابی انت و امی، دارم میگم پدر و مادرم فدای شما ای علی اکبر. من مذبوح مقتول، یعنی سر بریده کشته شده، من غیر جرمه، بدون اینکه جرمی مرتکب بشی. به ابی انت و امی دم و کل مرتقا بهی الی حبیب الله. اینا زیارت های امام صادق علیه السلام به عموشون دارن زیارت. پدر و مادرم فدای اون خون شما که رفت به سوی حبیب خدا، خون شما رو بردن پیش پیامبر. به ابی انت و امی من مقدم بین یدی ابیک، اون آقایی که جلوی چش باباش یحتس بوک و یبکی علیک، پدرش بر اون میگریست. محرقن علیک قلب، و این عبارتی که گفتم اینجا، در حالی که آتش گرفته بود قلب پدر. یرف و دمک به کفی یلا اعنان سما، خون تو رو پدر به آسمان پرتاب میکرد. لا ترج منه قطره، یه قطرش بر نمیگش پایین. ولا تسکنو علیک من ابی که زفره، ناله پدرم بر تو آرام نمیگرفت. ود اگل الفراق، برای همیشه با تو خداحافظی کرد. دل مقدس ابی عبدالله اینجا آتش گرفت و این دل آتش گرفته آرام نمیگیرد و شفا ندارد مگر با اذن ظهور منتقم خونش. یک چیزی که فقط سینه ابی عبدالله رو شفا میده و اون اذن فرجی است که خدا به ثائر و دم الحسین عنایت بکنه، لذا عرضه بداریم تو همین زیارت هم داره، اللهم رب الحسین اطلب بدم الحسین، اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، صلواتی عنایت بکنه.